بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در اینجایی که یک جزئی از مرکب متعذر می شود، در این که بعد از تعذر جزء آیا بقیت الاجزاء واجب یا واجب نیست، برخی به استصحاب وجوب تمسک کردن و این استصحاب 5 تقریر مجموعاً داره که یک تقریرش که همون استصحاب کلی بود، این رو در بحث دیروز عرض کردیم و مناقشات اون رو هم ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب رسائل در تنبیهات استصحاب، غیر از این استصحاب کلی، 2 استصحاب دیگر رو مطرح فرموده. اما مرحوم محقق اصفهانی غیر از این استصحاب کلی 4 استصحاب رو مطرح کرده که 2 همون 2 که مرحوم شیخ بیان کرده و 1-2 دیگه هم اضافه فرموده. حالا اینها رو هم باید بیان کنیم، ببینیم کدام یکی از اینها قابل اخذه. خود مرحوم اصفهانی می‌فرماید 4 بیان برای استصحاب در کلمات قوم وجود داره که هر 4 بیان رو مورد مناقشه قرار میده و خود ایشون 1 بیان 5 برای استصحاب ذکر فرموده و اون رو قبول کردن که اون رو در آخر ذکر میکنن. خب حالا این استصحاب کلی البته نکاتی باز داره که آقایون حتما مراجعه بفرمایید. اینجا نسخ رسائل یه مقدار درش اختلاف وجود داره، گاهی اوقات در بعضی از عبارات رسائل تقریر استصحاب طوری شده که استصحاب کلی قسم ثالث شده، در بعضی از نسخ دیگر کلی قسم ثانی شده. اینها دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. حالا آقای آزادمانی زحمت کشیده بودند و من این رو رسوندن، اما این رو به عهده خود آقای میگذاریم. و حواشی که از مرحوم سید و صاحب دلائل و اینها وجود داره، اینا نکات خوبی در مورد همین استصحاب کلی وجود داره. خب بیان 2 برای استصحاب که 1 استصحاب شخصیه. مرحوم شیخ، عبارت شیخ رو بخونیم در رسائل، میفرماد و یمکن توجیهه به وجه آخر یستتب معه الوجوب النفسی. ببینید در استصحاب اول که کلی بود، کلی لزوم و وجوب را، قدر مشترک را یا مطلق مطلوبیت را ما مستحب قرار می دادیم، اما اینجا وجوب خاص نفسی که می شود شخصی. این وجوب خاص نفسی رو مستحب قرار می دیم. به این بیان می فرماید که به انیوغال ان معروض الوجوب سابقا و مشار علی به قول ناهاز الفیل کان واجبن هول واهول باقی. قبل از تعذر عرض می کنم که باقی همونطوری که قبل از تعذر خود مرکب وجود نفسی داشت، قبل از آنی که 1 تعذر پیدا بکنه، حالا بعد از تعذر ما نمیدونیم این وجوب نفسی در بقیت الاجزا باقیه یا نه. بیاین استصحاب بکنیم بقای وجوب نفسی را در بقیت الاجزا. خب بفرمایید که آقا این که موضوع فرق پیدا کرد، قبل از تعذر معروض وجوب نفسی مرکب بود، الان معروض وجوب نفسی را شما بقیت الاجزا به قرار میدید. این اختلاف در موضوع شد. میگیم اینجا عرف مسامحه میکنه، عرف میگوید که باقی با مرکب متحده، وجوب مرکب همون وجوب باقیه، اما تمکن از این جزء و عدم تمکن این از قبیل حالات متبادله برای موضوع، از قبیل مقومات نیست. خود جزء، خود جزء، بله، خود وجود جزء و عدم وجود جزء این از حکم مقوم رو نداره، عنوان حالات متبادله رو داره. عبارت شیخ این است که بیاییم بگیم این باقی واجب است به وجوب نفسی و وجود و ذالک الجزء المفقود و عدمه عند العرف فی حکم الحالات المتبادله. و یک تنظیری هم میکنن، تنظیرشون این است که شما یک آقا این آب قبل از این که یک قاشق دو قاشق از او برداریم، هازل ما کان کرا، خب الان که یک قاشق و دو قاشق برداشتیم، این موجود الان با موجود قبلی فرق داره به حسب دقت عقلی، اما عرف میگه یکیه. عرف میگه اینجاییم که نقصم این حشیعون، این آب همون آبه. میگه اون آب قبلا کر بود، متصل به کریت بود، الان هم استصحاب میکنیم بقای کریت را در این آب. این کم و زیادی یه قاشق و دو قاشق میشه از حالات متبادله، عنوان مقوم را نداره. پس خلاصه این استصحاب این شد که ما بگیم این مرکب وجوب نفسی داشت قبل از تعذر، حالا که یک جزء متعذر شد و دیگه قدرت بر انجام نداره، بعد از تعذر بگیم باقی همان وجوب نفسی را دارد. و اشکال این که معروض مختلف میشه، بگیم آقا نه، عرف این باقی را همان مرکب میداند، عرف تغایری بین این باقی و اون مرکب نمیبینه. کسی؟ بله، رو مبنای مشهور هم داریم میگیم الان. بله، حالا رو مبنای مشهور داریم میگیم. عرض میکنم که خب مرحوم شیخ در رسائل خودشون دیگه به این استصحاب اشکالی رو وارد نکردن. البته در اون استصحاب کلی و قدر مشترک هم ایشون اشکالی رو وارد نکردن، چون طبق مبنای خود شیخ اون از موارد استثنای کلی قسم ثالث بود. اینجا ظاهر عبارت شیخ در رسائل این است که این استصحاب وجوب نفسی شخصی را پذیرفتن. خب یک اشکالی مرحوم اصفهانی داره، می‌فرماید که این استصحاب در صورتی درسته که اون جزء یه جزء غیر رکنی باشد یا لااقل معظم الاجزا نباشه، به عبارت اخرى عرف در کجا تسامح میکنه. اول یه مثال در همین کر رو، حالا اگر یه آب کر رو شما یه قاشق دو قاشق ازش بردارین، استصحاب کریت این ما مانعی نداره. عرف میگه آقا این آبی که دو تا سه تا قاشق ازش آب برداشته شده همون آب سابقه، اما اگه آمدین یه سطل از این آب برداشتید، دو سطل از این برداشتید، عرف دیگه نمیگه این آب همون آبه. مرحوم اصفهانی فرمود این استصحاب در صورتی است که اون جزء متعذر یک جزء رکنی نباشه و یا معظم الاجزا نباشه. و به بیان دیگر می‌فرمان این به نحو موجب جزئیه ما قبول داریم این رو، اما به نحو مطلق بگیم اگر در یه مرکبی ولو معظم الاجزا متعذر شد، خب نمیاد بگیم باقی همون مرکبه، بلکه اونجایی ما این استصحاب رو قبول میکنیم که عرف باقی را همان مرکب بدانه. و اینم فرمایش درستیه، عرف در اونجایی که تغییر یه تغییر قلیلی باشه تسامح میکنه، اما اگر تغییر قلیل نباشه تسامحی نداره. بله البته خب روح کلام شیخ هم باید همینطور هم باشه. بله بله اینم این استصحاب دوم. استصحاب سوم، حالا طبق ترتیب مرحوم اصفهانی پیش بیاییم، استصحاب سوم حاضر خواستید مراجعه کنید جلد چهارم نهایت درایه صفحه 381 چی فرمودید؟ در کجا؟ در اینجا؟ عرض میکنم که یک کلامی در اینجا وجود داره، حالا خوب این رو ذکر بکنیم، و اون این است که برخی معتقدن تسامحات عرفیه فقط در موضوعات جریان پیدا میکنه، که البته ما هم دیروز خودمونم یک اشاره‌ای داشتیم نسبت به این مطلب. میگویند تسامحات عرفیه در موضوعات خارجیه، که بگه این آب همون آبه، این رنگ همون رنگه، این شخص همون شخصه، در موضوعات خارجیه این دو تسامحات عرفیه راه پیدا میکنه. عرف درش اگر تسامح کرد این تسامح رو ما میپذیریم، اما در متعلقات احکام مثل صلاه که متعلق برای وجوبه، شارع فرموده اقیم الصلاه، در اینجا تسامحات عرفیه معنا نداره. عرف اگر آمد به دید مسامحی گفت این بقیت الاجزا همان مرکبه، این موجود همان عرض می شود که مرکب هست، این وجهی نداره و ما نمیتونیم این مطلب رو در متعلقات احکام بپذیریم. و چون ما نحن فی بحث در متعلقات احکامه، میخوایم ببینیم بعد از تعذر یکی از اجزا آیا بقیت الاجزا این متعلق برای وجوب هست یا متعلق برای وجوب نیست، ما نمیتونیم اینجا دیگه تسامحات عرفی رو بپذیریم. خب ببینیم، نه ببینیم، حالا عرض میکنم در صحیح و عام بحث در این است که نام صلات آیا بر بقیت الاجزا یا بر صلات غیر صحیح اطلاق میشه یا نمیشه، عنوان صلات. منتها اینجا حالا من عرض خواهم کرد اینجا بحث در معروض وجوبه. یک مولای یک وجوبی رو به یک مرکبی اصلا کاری به عنوانش نداریم. ما میگه آن مرکب خارجی ده جز، حالا اسمش هرچی میخواد باشه، حالا اگر یه جزش از بین رفت یا تعذر پیدا کرد، این بقیه میتونه معروض برای وجوب باشه یا نمیتونه معروض برای وجوب باشه. خب بله، کاری به صدق عنوان نداره و عرض کردم رفتی به بحث صحیح و هم در اینجا نداره. ببینید در این بحث، در این بحث که اگر یک جزء متعذر شد، ما هم ادله لفظیه رو باید ببینیم، ادله لفظیه، ادله لفظیه ای که وجوب مرکب تعلق پیدا کرده، یک ادله لفظیه ای که به اجزا تعلق پیدا کرده، دو. و اگر دست ما از ادله لفظیه و اصالت الاطلاق و اینها کوتاه شد، اون وقت باید بریم سراغ اصول عملیه مثل براءت یا استصحاب. و البته حالا در قبل از مسئله اصول عملیه ما روایاتی هم داریم به نام قاعده میسور که حالا آیا سندش درسته یا درست نیست، اونم محل بحثه. یعنی در این تنبیه اگر کسی بخواد به صورت جامع بحث بکنه، در سه محور باید بحث بکنه. یکی از جهت اقتضای اصالت الاطلاق و اصول لفظیه، دوم از جهت روایات، سوم از جهت اصول عملیه. منطقه چون الان بحث ما فقط در استصحابه، ما همین بحث استصحابش رو مطرح میکنیم و الا جهات دیگرش رو باید در جای خودش مطرح کنیم، مگر اینکه که بخواید اینجا کلش رو ما مستوفا بحث بکنیم. بله بله، اصلا ما از ادله دستمون کوتاه میشه، از روایات هم دستمون کوتاه میشه. چون اگر کسی آمد روایات رو پذیرفت، روایات میگن میسور لای از خطب المعصور، لای از خود وجود بقیت الاجزا. اگر دست ما از اصالت الاطلاق و از روایات کوتاه شد، ما هستیم و اصول عملیه. اصول عملیه هم دو تاسی که براءت، چون بعضی ها گفتن خب آقا حالایی که جز متعذر شد، شک میکنیم وجوب در بقیت الاجزا هست یا نه، اصل براءت عن الوجوب، در مقابل این استصحاب مطرحه. حالا میخواید استصحاب و مطرح کنیم تمام که شد، اون عرض میکنم که اصالت الاطلاق و حالا اگر مجالی هم شد اصلا بحث قاعده میسور رو هم یه مقدارش رو مطرح بکنیم. بله، چون اصلا این استصحاب مبتنی بر اونجایی است که عرف تسامح میکنه، عرف هم در معظم الاجزا تسامح نمی کنه. بله اشکال نیست، می فرماید این می فرماید ببینید حرفشون این است که فلا مجال للاستصحاب علل اطلاق. بله بله، یعنی بل لهو مجال فی مثله، فی مثله اونجا که یک جو مثل اونجا که یک قاشق و دو قاشق کم میشه، کما بله مثله یعنی اونجا که یک جزء غیر رکنی متعذر میشه. علل اطلاق یعنی اونجایی که جزء رکنی باشه یا اونجایی که معظم الاجزا باشه جریان نداره.
این استصحاب وجود نفسی شخصی
درسته زمانی
که اون جزئی که
شما خیلی
تعجب
می‌کنید اون جزء جزء رکنی نباشه یا معظم الاجزا. نه قبلش رو بخون، انما یسه اذا کان المتعذر به حیث لا یمنع من دعو الاتحاد بین المرکب و الباقی، یعنی اون جزء یه جزء خیلی ناچیزی باشه،
یعنی رکنی و معظم الاجزا
بله بله
اگر باشه چیز نام مجالل الاتصاب علا اطلاق بس این مسیحه یعنی در مثل مانمزی که یک جز هم شده از یاد نفرون این هم در مثل این مانمزی هم اطلاق جایی نیست
نه چرا نه 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 نه
این بلی ادامه شده
این یک معنای مازندرانی میشه بله سلام مجال این بند بله
اعراضی؟
نه بله اعراض چرا؟ اضرابه دقت کنید سلام مجال استصحاب علی الاطلاق حالا بل یعنی اضراب میکنه بل یعنی بل لهو مجال فی مثل یعنی فی مثل اون مورد اتحاد نه 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 ما دقت کنید و بعضی فرد بیدید عبارت میشه اینجا که من میگم یادداشت کنید و اگه الان هم وقت نکردید 20 سال دیگه بگید درست کنید بل فی مثل یعنی بل الاستصحاب مجال فی مثل الاتحاد بین المرکب و الباقی کما ان استصحاب کریت الما کذالک فانه انما یصح اذا کان الموجود من الما متحدا مع الماء السابق عرفا به لحاظ کون المعخوز منه معخوزا من قلیلا یتسامه فی عرفا نه حالا یه خود تحمل بکنه بله ببینید پس روشن شد حالا آقای مطلب اینه مرحوم اصفهانی می‌فرماید این استصحاب علل اطلاق ما نمی‌خوایم نمی‌تونیم بپذیریم کجا می‌پذیریم اونجایی که عرف تسامح می‌کنه کجا عرف تسامح می‌کنه اونجایی که عرف بین باقی و مرکب اتحاد قائله در مثل نماز کجا اتحاد قائله اونجایی که معظم الاجزا یا جزء رکنی از بین نرفته باشه چرا آخرش متعرض این نشده شیخ البته عرض کردم از آقای سجادی روح کلام شیخ هم یعنی در موردی که عرف تسامح میکند عرف در یه مرکبی که 10 جز داره الان 9 جزش متعذره 7 جزش متعذره اصلا نصفش متعذره عرف نمیگه این باقی همان مرکبه اما اونجایی که یه دونش متعذره 2 تاش متعذره عرف تسامح میگه این باقی هم همون مرکبه چی فرمودن؟ خب حالا برم بخوام این نکته رو عرض بکنم این فرمان صاحب منتقا رو از اونجا دوباره برگشتیم به کلام اصفهانی خط نشه برای آقایون ببینید پس این استصحاب وجوب نفسی شخصی رو کم در کلام شیخ اومده توجیه دومی است که شیخ در رسائل در تنبیهات استصحاب آورده و دومین استصحابی هم هست که مرحوم اصفهانی آورده یک اشکالی داره که ظاهرش همین است که مرحوم شیخ هم ملتزم به این یعنی این اشکال رو قبول داره و در همین اندازه این استصحاب رو میپذیره اون وقت رسیدیم به اشکال دوم است که اصلا آقا تسامحات و عرفیه مجالش موضوعات تکوینیه خارجیه عرف میگه آقا این دیگه دم نیست عرف میگه این دم هست عرض میکنم که این آب همون آبه آبی که تغییر داشته حالا زوال تغییر پیدا کرده عرف میگه این آب همون آبه اما در متعلقات احکام که عنوان تشریعی رو داره شارع آمده یک وجوبی را به یک مرکبی متعلق کرده عرف شکارت که بیاد بگه این بقیت الاجزا هم متعلق همون وجوبه بیاد بگه این بقیت الاجزا معروض همون وجوبه حالا ببینید ما دیروز یه بیانی داشتیم او با این بیان یه مقدار اختلاف داره ما دیروز عرض کردیم که اون از در کلمات مرحوم اصفهانی بود در بحث وجوب و استحباب که گفتیم اونجا 2 فرد مختلفن چون 2 اعتبارن 2 انشاءن و در اعتبار یا شدت و ضعف معنا نداره لذا اگر وجوب رفت ما برای استحباب دلیل میخواییم مجرد مطلق المحبوبیه و مطلق اللزوم کافی نیست خب اینجا تقریبا این مطلب رو ایشون از اون مطلب مرحوم اصفهانی گرفته. اما ببینید درسته عرف در متعلقات احکام دخالت نمی کنه، ولی چه اشکالی داره که ما بیایم بگیم عرف بعد از اینکه شارع متعلق رو معین کرد، عرف یا اگر یه جزء یسیر رفت این همانه، این مطلب غیر از این است که ما بیاییم بگیم اگر وجوب رفت اعتبار متعلق به وجوب به استحباب تعلق پیدا میکنه. اونجا دو تا اعتبار متغایره، ما اینجا دو تا اعتبار نمیخواییم درست بکنیم، بگیم آقا عرف میگه شارع یه بار اعتبارش به مرکب تعلق پیدا کرده، یه بارم به این باقی، تا ما بیم اشکال کنیم آقا باقی متعلق متعلق عرف درش دخالت نداره. نه، عرف میگه آقا من میگم این باقی هم همان مرکبه، همان معروضه، و در حقیقت اینم میشه موضوع خارجی الان. یعنی این درسته به حسب اصطلاح ما میگیم آقا این معروض و متعلقه، ولی به حسب واقع این الان میگیم آقا در خارج 9 جزء هم مثل 10 جزء به منزله 10 جزء، لذا این اشکال ایشون هم در اینجا به نظر ما وارد نیست، چون موجب اختلاف در اعتبار نمیشه. و اینم باز نکته ای بود که حالا خوب شد تذکر دارم که من توضیح دادم. میام سراغ استصحاب سوم.
شما فرمودید
این کلمه
اعتباری میفهمید که در
اعتبار
یا حرکت اعتباری نیست. بله. پس الان ببینید همین کلمه
تعظیم، این تعظیم اعتبار رو تعظیم؟ نه، خود دیگه یه کسی با تشریف میاره. نه، وجوب تعظیم رو داره. آقا خود تعظیم خارجی که اعتباری نیست که، تعظیم خارجی که اعتباری نیست که، نه نه نه. ببینید شما وقتی قیام میکنید برای کسی، این قیام رو میگن این احترام و اکرامه. حالا در بعضی از عرفها این قیام احترام حساب میشه، در بعد از عرف ها این قیام اصلا بود بودن و نبودنش یکیه. خیلی خوب، در یه عرف، در یه عرف، ولی اینا ببینیم اینا شدت اعتبار نیست. نه شما ببینید، نه ببینید، شما شدت اراده قبول دارید، یعنی گاهی خود انسان اراده شدیده میشه برای اکرام کسی، اراده که شدید شد پا میشه تا دم در میره کفش هم جفت میکنه، ولی اجازه بفرمایید، ولی وقتی میخوایم بگیم اکرم العلماء، وجوب اکرام علماء رو بگیم با وجوب نماز، این از نظر اعتبار شدت و ضعف داره؟ حالا شما در اینجا ببین، اصلا در انشاییات شدت و ضعف معنا نداره، در اعتباریات، چون حالا یه استدلالی هم داره مرحوم اصفهانی، حرکت مربوط به تکوینیاته، مربوط به وجوده، وجود خارجی. بله، علایالن در این دیگه شدت و ضعف معنا داره، اعتبار معنا نداره. ما هم یه استثاب سوم بخونیم آن تا وقت هست اگر اجازه بفرمایید. استثابی که استثاب سوم بیفران از در بود ترتیب مرحوم اصفهانی داریم اینجا رو بید. آقا یه نکته ارز کنم، خود همین یه کارگاهیه، یعنی در یک فردی بیرین چند جور استثاب از عناوین مختلف و زوایای مختلف میشه مطرح کرد، لذا خوب دقت کنید. این نیست که مجرد این باشه که های وقتی رو داریم تلف میکنیم، نه، ما ممکنه پنج جور استصحاب کمان که اصفهانی این کاری کرده، چهار تاشو بالاخره اشکال بهش وارد کرده، یکی رو قبول کرده که اصلا اشکالی بهش وارد نیست، و نتیجه این میشه که اگر ما برای قاعده میسور روایات این چیزی هم نداشته باشیم، به همین یه دونه استصحاب تمسک میکنیم برای وجوب باقی. بعد اگر دلیل خاص نداشته باشیم، اگر گفتم اونجا یه روزش روز متعذر شد، اون دو روز دیگه مسئولیتش باقی مونده، تو دلیل داریم، دلیل داریم که اگر کسی روز اول بله نه مسئولیت رو داریم عرض میکنیم، مسئولیت رو داریم عرض میکنیم. خب عرض میشود این سومی میفرماد استصحاب الوجود للباقی ما قطع نظر نفسیته و شخص و غیریته. در دومی استصحاب وجوب نفسی شخصی بود، در سومی آقا خود وجوب رو معروض ما چیه؟ باقی بقیه اجزا. می آقا این اجزاء بقیه واجبتون، اما کاری به نفسیت و کاری به غیریت ندارید. لعدم تمایز بین هما فی نظر العرف، عرف میگه نفسی و غیری تمایزی بینشون نیست، بل العرف یرا الباقی واجبا سابقا. بیا آقا شما وقتی که تعذر نبود این بقیه الاجزا وجود داشت یا نداشت؟ بله. حالا کاری نداریم به غیری و نفسیش، الان هم وجوب استصحاب میکنیم، چون این عرض میشود غیری و نفسی تمایزی بینشون نیست و این قبلا بگیم باقی واجب بوده، حالا باقی واجبه. دقت کنید در استصحاب قبلی هم گفتیم قبلا چی واجب بوده؟ مرکب واجب بوده. الان وجوب نفسی رو برای چی میخواییم بیاریم؟ باقی. بعد میگوزم آقا باقی و مرکب دو موضوعه، میگوزم آقا باقی و مرکب و عرف یکی میدونه. اما اینجا میگم آقا قبل از تعذر این باقی که واجب بود، حالا کار به نفسی و غیری بودنش نداریم، چون عرف تمایزی و افتراق بین نفسیت و غیریت قائل نیست. الانم بعد از تعذر همان وجوب باقی را ما بیاییم استصحاب بکنیم. و بعد تعبیری که ایشون داره مرحوم اصفهانی میفرماد و هاذا راجعون الی المسامحه فی المستصحب لا الی اخذ الجامع بین الوجوب الغیری و النفسی. الان شاید در ذهن شما هم این اشکال اومده باشه که آه این استصحاب سومی در حقیقت همون استصحاب کلیه کلیه قدر مشترک بین نفسی و غیریه. ایشون میفرماد نه، ما اینجا تسامح در مستصحب میکنیم. میگیم آقا الان اگر شما قبل از تعذر بخواید به دقت العقلیه بگید باقی واجب نبوده، قبل از تعذر به دقت العقلیه چی واجب بوده؟ مرکب. حالا میگیم تسامح میکنیم در خود مستصحب، تسامح میکنیم، میگیم کان الباقی واجبا سابقا و تسامح میکنیم، کاری به قدر جامعه بین نفسی و غیری هم نداریم، میگیم الان بعد از تعذرم همون باقی واجبه. بله این عرض میکنم که استصحاب سوم. حالا اشکالی که مرحوم اصفهانی کرده رو آلون به همون آدرسی که عرض کردم ببینید تا فردا دنبال کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.